درس مکاسب کتاب بی صفحه 159 سطر 7 شماره 225 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار
مسئله بود که بیع عبد مسلمان به کافر جایز است یا نه. شش دلیل داشتند بر عدم جواز. شیخ انصاری نسبت به چهار دلیل اشکال داشتن، فرمودن چهار دلیل مناقشه دارد. در بحث امروز ابتدا یک دلیل ذکر می کنند در صحت این بیع عبد کافر به عبد مسلم به کافر، بعد هم دلیل ششم قائلین به بطلان را مطرح می کنند و ردش می کنند. اما دلیل قائلین به صحت به این آقایان می گویند در برخی از موارد ما به استصحاب صحت تمسک می کنیم، نتیجه می گیریم در این موارد بیع عبد مسلم به کافر صحیح. در کدام مورد استصحاب صحت جاری؟ مثالش این، فرض کنید مولا و عبد روز شنبه مسلمان بودند. مولا اگر روز شنبه این عبد را می خرید، خریدش درست بود، مشکلی نداشت. روز یک شنبه این مولا کافر شده است، شک داریم خرید عبد از سوی این آقا درست بوده یا نه، استصحاب میکنیم به حد بیع دیروز، نتیجه میگیریم خریدن این مولای کافر عبد را امروز صحیح به اجماع مرکب این حکم را به سایر موارد جریان میده. میگیم هر کس در این مورد قائل به صحت شده در سایر مواردم قائل به صحت می باشد. نتیجه می گیریم در کل موارد خرید کافر عبد مسلمان را جایز می باشد. قائلین به بطلان این بیع این دلیل را قبول ندارند، میگن ما دلیل ششمی داریم که تمسک به استصحاب است. ما هم با استصحاب و اجماع مرکب ثابت می کنیم بطلان را. توضیح دلیلشون به این شکل است، می گویم ما هم موردی داریم که استصحاب میکنیم فساد را، و اون مورد این است که فرض کنید مولا کافر اصلی میباشد، این کافر اصلی هنوز صیغه بیع نخوانده است، نقل و انتقال برای این آقا نسبت به عبد دیگری فاسد است، حق تصرف ندارد. حالا این کافر بیع انجام داد، عبد مسلمان رو خرید، شک داریم آیا تصرفش صحیح هست بعد از این عقد یا نه. استصحاب می کنیم فساد گذشته، میگیم تصرف این آقا در این عبد همچنان فاسد و باطل است. در بقیه مواردم به اجماع مرکب تمسک میکنیم. هر کس در این مورد گفته است به فاسد است، در موارد دیگه هم قائل به فساد بی می باشد. پس ما هم با یک استصحاب و اجماع مرکب نتیجه گرفتیم فساد بی. شیخ انصاری از این دلیل جواب میدن، خلاصه جوابشون این است که قانون اصولی داریم، اگر در موردی استصحاب صحت و اصالت الفساد جاری می شدن، در اون مورد حق جریان با استصحاب صحت می باشد، به این معنا که اصالت الفساد یا استصحاب فساد در وقتی است که شک در صحت داریم، مسبب است از شک در صحت. اگر ما صحت را با استصحاب احراز کردیم، موضوع صحت ثابت شده، نوبت به تمسک به اصالت الفساد نمیرسد. پس بنابراین با این دلیل میتونیم بگیم بیع عبد مسلم به کافر صحیح هست. اینم آخرین نکته شیخ انصاری در مطلب اول. نظر شیخ انصاری هنوز روشن نشده، بذارید چهار مطلب رو بخونیم تموم بشه، بعد بگیم شیخ انصاری نظرشون در این بحث چیه. عبارت رو دقت فرمیدی چند خط رو حازا مضافن الى ان استصحاب الصحه في بعض المقامات. حازا یعنی اشکال به ادله آقایون رو شما دانستید، مضافن به این که ادله آقایون اشکال داره یه دلیلی هم بر صحت داریم ما. مضافن به این که استصحاب صحت در بعضی از مقامات یقتضی صحت، اقتضا می کند صحت را. مثالش کما اذا کان الکافر مسبوقا بالاسلام. دو جور میشه مثال زد، دو تا مثال داره. مثال اولش کافر مسبوق به اسلام بوده، مولا مسلمان بوده، دیروز که مسلمان بوده این عبد مسلمان رو میتونسته بخره، اشکال نداشته. حالا کافر شده، امروز شک داریم بازم صحیح این عبد رو بخره یا نه، استصحاب میکنیم صحت را. البته بناءً علی شمول الحکم، بنابراین که حکم کافر شامل مرتدم بشود که یک بحثی داریم خواهد آمد، بنابر شمول حکم برای کسی که کافر شده از اسلام و مرتد شده. او کان العبد مسبوقاً بالکفر، یا عبد مسبوق به کفر بوده، مولا هم کافر بوده، تا دیروز که عبد کافر بوده است، خریده تا دیروز که عبد کافر بوده، خرید مولای کافر این عبد کافر رو درست بوده. امروز عبد مسلمان شده، شک داریم خرید مولا او رو درست یا نه، استصحاب میکنیم صحت را. فیثبت فی غیره بعدم الفصل، به قول بعدم الفصل و اجماع مرکب در غیر این مورد هم میگیم بیع عبد مسلمان به کافر صحیح است. ولا يعارضه اصاله الفساد في غير هذه الموارد، این کلمه کلا دلیل ششم قائلین به فساد است. دلیل ششم اینه، آقایان میگن ما هم یک استصحاب فساد درست میکنیم، اجماع مرکب درست میکنیم، میگیم بی باطله و معارضه نمی کند این استصحاب صحت را اصاله الفساد در غیر از این موارد. ما در مورد دیگری داریم از خارج مثال گفتیم، کافر اصلی هستش، دیروز که کافر اصلی بوده میخواسته عبد مسلمان رو بخره، اصالت الفساد اصل فسادش بوده. امروز حالا عرض کنم که قبل از بی نقل و انتقالش در دیروز فاسد بوده، حالا بی انجام داده، شک داریم نقل و انتقالش درست اصلا درسته یا نه، اصالت الفساد جاری میکنیم، استصحاب فساد. بفرمان استصحاب صحت با استصحاب فساد معارضه نمی کند. چرا؟ لأن استصحاب صحت مقدم علیها، به عبارت علمی استصحاب صحت اصل سببی هست، استصحاب فساد اصل مسببی هست. در رسائل خوندیم اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، استصحاب صحت مقدم بر اصالت الفساد می باشد. و تأمل، حالا آقایون بگن بچه تحمل چیه؟ مخصوصا آقای دیگه؟ بله دیگه، حالا اگه درست باشه دیگه، اگر اجماع مرکب با شرایط و همه قوانینش باشه، بله درست اینجا هست، یعنی اینجا لامحاله دو قول بیشتر نداره. یا همه در همه موارد میگن به عبد مسلمان به کافر درسته، یا میگن باطله، قول به فصل نداریم. ما اگر به کمک استصحاب صحت یا فساد قائل به فصل بشیم، احداث قول ثالث درسته. خب آقای کلانتر چی میگن؟ خب موضوع چی شده؟ موضوع تغییر کرده، لذا جای استصحاب نیست، درسته؟ خب در رسائل در بحث استصحاب البراءه عرض کنم که در اوائل رسائل مگه نخوندیم که بعضی ها میگفتن استصحاب عرض کنم عدم تکلیف رو در زمانی که بالغ نبوده، حالا بالغ شده، شک داریم تکلیف داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم تکلیف رو. بعضی ها اشکال کردن گفتن موضوع دو تا شده، یکی بالغ بودی که غیر بالغ. شیخ انصاری جواب دادن فرمودن نه، استصحاب به نظر عرف موضوع دو تا نشده، این زید همون زیده، زید دیروز است، نهایت اونجا بالغ نبوده، اینجا بالغ است. حالا این آقای مولا همون مولای دیروزه، فقط دیروز کافر بوده، امروز این صفت کفرش زائل شده، ذات همون ذاته، صفت موضوع عوض شده، چرا جای استصحاب نباشه؟ خب در همونجا هم حکم رو غیر بالغ رفته بود، حالا صفت بلوغ نخیر، حکم رو بالغ رفته، انسان غیر بالغ که حکم نداره. اونجا موضوع بلوغ است و عدم بلوغ، هر چی اونجا بگید اینجا میاد، فرقی نداره. با در اینم مسلمه. حالا دقت بفرمایید، وجهی که بله بذارید سریع عرض کنیم که برسیم به عبارتهای بعدی، وجهی که برای فتعمل بعضی از آقایون ذکر کردن که وجه خوبی هم هست، البته وجه بهتر هم داره، این هست که اگه دقت کرده باشید استصحاب صحت در یه مورد جاری بود، استصحاب فساد در مورد دیگه جاری بود، اصلا اینا با هم تعارض نمی کنن تا شما بگید کدوم بر کدوم مقدم است. استصحاب صحت در یه مورد خاص بود، استصحاب فساد در مورد دیگه بود، دو تا دلیل که با هم تعارض می کنن به شرطی است که موضوعشون یکی باشه، اینجا موضوعشون دو تا، یه مثال داریم، یه مورد داریم، یه قضیه خارجیه داریم، استصحاب صحت جاریه. یه قضیه خارجیه دیگه داریم، استصحاب فساد جاریه. چرا با هم تعارض میکنن؟ لا محاله، ما باید بر طبق استصحاب صحت در بعضی از موارد بگیم درسته، در بعضی از موارد بگیم درست نیست. این بچه‌ای که بله الان اگه ها نمیشه خیلی، ما مورد رو به مورد دیگه قیاس بکنیم. ببینید فروش عقد در این مورد خاص با این شرایط استصحاب صحت درش جاری میشه، بسیار غالب صحت میشه. در مورد دیگر استصحاب فساد درش جاریه، چون مورد فرق کرده، مثالا فرق کرد، یک جا اول کافر بود بعد مسلمون بود، یک جا نه کافر اصلی، در اون مورد استصحاب صحت جاریه، در این مورد استصحاب فساد جاریه. اینا برای چی با هم تعارض کنن تا شما بگین کدوم مقدم است؟ دو مورد خاصه، دو مورد خاصه. نه ما به الان کاری نداریم، در این دو مورد خاص استصحاب صحت. ببینید تعارض در وقتیه که توارد و این مورد واحد، یعنی همین قضیه با همین شکل و با همین بند و بیلا و خصوصیات باشه، یک دلیل بگه جایزون، یک دلیل بگه حرامون، این میشه تعارض. ولی شما دو تا مورد دارید، یک آقای عمری هست دیروز مسلمون بوده حالا کافر شده، استصحاب صحت درش جاریه. یک آقای بکری هم هست کافر اصلی بوده، نسبت به آقای بکر هم استصحاب الفساد جاریه. اینا چطور با هم تعارض دارن که شما بگید کدوم مقدمه بر کدام؟ خب حالا شما بگید نکن حالا او حرف آخریه. ما الان میخواییم دو تا دلیل ببینیم بینشون تعارضه یا نه. اجماع مرکب زمین نکنید شما، بین این دو تا دلیل فی نفسه تعارضی نیست در دو تا مورده. این بچه فتحمل که مرحوم شهیدی ذکر کردن و بعضی از آقایون دیگه هم همین بچه رو مطرح کردن، این بچه دقیق تری برای فتحمل اینجا مورد داره که فرصت توضیح و تبیینش نیست. فقط بنده اشاره میکنم که این استصحاب اگه دقت کنید استصحاب تعلیقی بود، استصحاب تعلیقی در رسائل خوندیم تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب، استصحاب تعلیقی است، یعنی استصحاب با اگر. اگر دیروزی کافر بیعی انجام میداد فاسد بود، پس میگیم بیعش امروز فاسده. اگر دیروز اون مسلمان بیعی انجام میداد بیعش درست بود، پس میگیم امروز بیعش درسته. این میشه استصحاب تعلیقی. در استصحاب تعلیقی یکی از جای پیچیده‌ای که نظر مرحوم شیخ مشخص نیست بحث استصحاب تعلیقی است. یک حرفشون در مسائل دارن، یک حرف در بحث معاطات مکاسب دارن، یک حرف در خیارات مکاسب دارن. این حرفا رو باید کنار هم بذاریم، قول به تفسیر رو از شیخ انصاری استفاده میکنیم، از اون قول به تفسیرشون استفاده میشه که در این موارد استصحاب تعلیقی باطله. پس بنابراین ممکنه خلاصه و تعمل رو اشاره به این بگیریم که اصلا استصحاب صحت و استصحاب فساد در اینجا استصحاب تعلیقی به نوع خاص است و اون نوع خاص رو مرحوم شیخ انصاری قبول ندارن. بسیار. ثم ان الظاهر انه لا فرق بین البيع و انواع التملیکات کالهبه و الوصیه. مطلب دوم از چهار مطلب بعد این است که آیا سایر نقل و انتقالات مثل هبه، اجاره، رهن، امثال ذلك، آیا عبد مسلمان به سایر نقل و انتقالاتم نمیتونه به کافر منتقل بشود یا میتواند؟ شیخ انصاری میفرمایند اگر نقل و انتقال مستلزم تملیک باشد، مثل این که به جای فروش عبد مسلمان هبه شود به کافر. این موارد تملیک مثل بیع است، یعنی چنان چه بیع مسلمان عبد مسلمان به کافر باطل است، سایر تملیکات هم باطل می باشد. و اما عقود دیگر که مستلزم تملیک نیست، خب اینا رو باید یکی یکی حساب کن. لذا شروع میکنن بررسی کردن. چند تا سوال و جواب اینجا دارم. سوال اول، آیا اجاره مسلمان به کافر صحیح است یا نه؟ کافر یک روز عبد مسلمان رو اجاره کنه. در مسئله چهار قول وجود دارد. قول اول این است که اجاره مسلمان به کافر مطلقا باطل است. مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی. قول دوم، اجاره مسلمان به کافر مطلقا صحیح است، باز در مقابل تفصیلات بعد. قول سوم، اگر شخص اجاره شونده حر باشد اجاره صحیح است. یک آدم آزاد رو کافر 10 روز اجاره میکنه برای یک کار، بیاد برش بنایی کنه مثلا. اگه حر باشه اجاره درست، ولی اگر شخص اجاره شونده عبد مسلمان باشد اجاره باطل می باشد. اینم قول سوم. قول چهارم، اگر اجاره به ذمه تعلق بگیرد نه به شخص خارجی، اجاره صحیح است. و اگر اجاره به شخص تعلق بگیرد اجاره باطل است، چه عبد باشه چه حر باشه. مثال، فرض بفرمایید تارتن کافر میاد به مسلمانی میگوید که ظرف یک ماه برای من یه پنجره بساز. اینجا کافر مؤمن رو اجاره کرده است برای ساخت پنجره در ذمه. در این صورت میگن کافر سلطه بر مؤمن نداره، نمیتونه بیاد بگه شما الان این کار رو انجام بده، یک ساعت دیگه شروع به کار کن، یک ساعت کار کردی دست نگه دار، حق سلطه نداری. یه پنجره میخواد از این آدم مؤمن سر ماه بیاد تعمیل بگیره. این شد اجاره در زمین. تارتن اجاره به عین و شخص تعلق میگیره. مثلا کافر میاد به مسلمان میگه 8 ساعت در اختیار من باش، حالا برای که خونه بسازی، برای که پنجره بسازی، برای که بیای کار کنی، برای که برف بندازی، برای هر کار. در این صورت اجاره به شخص تعلق گرفتن. در اینجا کافر این باید دستورات او را اجرا کنه. اینجا کافر سلطه بر مؤمن پیدا کرد، اجاره اش باطل می باشد. نظر شیخ انصاری هست همین قول اخیر می باشد. یک سوال با جوابش عبارت دقت بفرمایید. بله دیگه، طبق این نظر بله، کار کردن در ژاپن و در فیلیپین و مواردی که امروز مبتلا به جامعه است نخیر نمیشه. بله چطور؟ بله بله، معلوم اونجا چه کارهایی باید انجام بده. عبارت شده قبط فرمایید. ثم ان الظاهر انه لا فرق بین البيع و انواع تملیکات. مطلب دوم سایر موارد رو غیر از بیع بررسی کنیم. میفرمایند اولا ظاهر این است که فرقی بین بیع و سایر تملیکات مثل هبه و وصیت نیستش. نمیتونه فردی عبد مسلمانی رو هبه کنه به کافر، وصیت کنه که بعد از موتش یه عبد مسلمانشو بدن به کافر مثلا. و اما تملیک المنافع، اما کسی منافع رو تملیک کنه مثل اینکه اجاره بدهد عبد مسلمان را، 4 قوله دیگه عبارت زیاد دارن شیخ انصاری، مطلب جنبی دارن، توضیح خارجی نداره. ففل جواز مطلقا، یک قول اینه که تملیک منافع و اجاره مطلقا جایزه، کما یظهر از کتاب تذکره و چی داره عبارت ها؟ و مقرب النهایه تو این نسخه در باید قریب و نهایه چیزی اینجوری باشه، یعنی نزدیک عبارت نهایه چنین است، عبارت نهایه هم قریب به این مطلب است، بلا کتابی به عنوان مقرب و نهایه به ذهن نمیاد یا علی الظاهر نداریم. در ظاهر محکی یعنی الخلافه، بلکه ظاهر محکی از کتاب خلاف شیخ طوسی هم همینه. یک قول، قول دوم او مع وقوع الاجارت علی الذمه، یا به شرطی این اجاره و بیع عرض کنم جایز است که اجاره بر ذمه واقع شود، که این شد قول دوم، در توضیحات ما شد قول چهارم. حالا کما علی الحواشی، از حواشی شهید و جامع المقاصد و مسالک، این عرض کنم قول واضح میشه. قول سوم او مع کون المسلم العجیر حرن، گفتن جایزه به شرطی که مسلمانی که عجیر میشه آزاد باشه، چنانچه از ظاهر دروس. اول منع مطلقا، مطلقا ممنوعه، چه مسلمان باشه چه کافر، چه عبد باشه چه حر باشه، چه اجاره در ذمه باشه چه به این خارجی تعلق بگیرد. کما هو ظاهر قواعد و محکی ایزاح،
اقوال و چهار قوله، از هر این اقوال قول دومه. اگر اجاره در ذمه باشد جایز است. فانه کدین لیس ذلک سبیلا، اگر اجاره در ذمه باشد مثل قرض حساب می شود، چنانچه به اجماع فقها قرض مسلم از کافر اشکال نداره، چون در ذمه است و سبب سلطه نمی شود. عرض کنم به حضور شما که این اجاره در ذمه مثل قرض و دین میمونه، اشکال نداره. با این عبارت دیگه استقراضای دولت از بانک جهانی هم علی الظاهر اگه مقلد شیخ انصاری باشیم درست میشه دیگه. بله، حالا تبعات اقتصادی چه داره اونا بمانه. فیجوز، و پس جایزه. ولا فرق بین الحر والعبد، فرمان فرقی بین حر و عبد هم نیست، کما هو ظاهر اطلاق کثیری از علما مثل تذکره و حواشی شهید و جامع المقاصد. بل ظاهر محکی یعنی الخلاف نفی الخلاف فی، ظاهر محکی از کتاب خلاف شیخ طوسی اینه که اختلافی درش که فرق بین حر و عبد نمی باشد. حیث و قال فی، ایشون فرموده است اذا استعجل کافر مسلما بعمل فی الذمه، اگه کافری مسلمانی رو اجاره کند به یک عمل در ذمه صح بلا خلافه. و اذا استعجله مدتا من الزمان، اگر اجاره کند او را مدتی از زمان، شهرن او سنتن، یک ماه یا یک سال، لیعمل عملا، تا اینکه عملی انجام بده، صحیح ایزن عندنا، ایشون فرموده در نزد ما صحیح هست که اگر اجاره به ذمه هم نباشه به شخص تعلق بگیره. و ادعا فی الایضاح، در کتاب ایضاح ادعا شده انه لم ینقل من الامه، از امت نقل نشده فرقی بین دین و بین ثابت در ذمه به استئجار، اگر اجاره در ذمه باشه فرقی با قرض نداره، درسته. خلافا للقواعد، مرحوم علامه در قواعد با این قول مخالفت کرده. و ظاهر الایضاح، ظاهر کتاب ایضاح شرح قواعد، فالمنع مطلقا، آقایون قائل شدن به این که اجاره مسلمان به کافر ممنوع است مطلقا، عبدا حرا فی الذمه او غیره، لکونه سبیلا، گفتن باعث سلطه می شود و کافر حق سلطه بر مسلمان ندارد. و ظاهر الدروس، ظاهر دروس شهید اول تفصیل بین عبد و حر است. و یجوز فی الثانی، در مورد حر درسته دون الاول که عبد باشه. حیث و ذکره، ایشون ذکر فرموده بعد ان منع اجاره العبد المسلم للكافر مطلقا، بعد اینکه فرموده اجاره عبد مسلمان به کافر مطلقا درست نیست، قال و جوزها فاضل، فرموده جایز دانسته است این اجاره را فاضل که مرحوم علامه باشد. و ظاهر انه اراد اجاره الحر المسلم، مرحوم شهید فرمودن ظاهر کلام علامه که جایز دانسته یعنی اجاره حر رو جایز دانسته نه عبد رو. شیخ انصاری می فرمان و فیه نظرم، در این استنباط نظره، لأن ظاهر الفاضل، ظاهر کلام علامه در تذکره جواز و اجارت العبد المسلم مطلقا، اینه که اجاره عبد مسلمان مطلقا جایزه ولو کانت على العید، ولو اجاره در ذمه نباشد. نعم یمکن توجیه الفرق، در پایان یه نکته ظریفی می فرمان بله ممکن است بین حر و عبد فرق بگذاریم، که در باب عبد اجاره عبد ملازمه داره با سلطه بر عبد، به خاطر این که اجاره او لازمش اینه که در این مدت زمان اختیار عبد دست او باشه، به خلاف آدم حر که اگر آدم حر رو در این مدت زمانی هم ولو اجاره به شخص باشد سبب سلطه نمی شود. چون در باب حر آقایون قائل هستند که وقتی شخص حری عرض کنم عملش رو اجاره میدهد، انتفاع رو اجاره میدهد، نفع بردن از خودش رو اجاره میدهد، نه منفعت رو که به معنای اسم مصدری باشد تا حق سلطه داشته باشه. نه هم یمکن توجیه الفرق، فرق بگذاریم بین حر و عبد، به ان ید المستأجر على الملك الذي ملك من منفعته، به این که ید مستأجر در باب عبد در ملکی است که مالک منفعتش شده، یعنی حق سلطه بر خود عبد داره به خلاف الحر. اما به خلاف حر، فانه لا تثبت للمستأجر يد عليه، در باب حر وقتی کافر، وقتی هر کسی یک انسانی رو اجاره میکند برای یک عملی، انسان آزاد رو سلطه بر او نداره، ثابت نمیشود برای مستأجر ید بر او، چون قابل ید نیستش، آدم حر آزاد قابل تملک نیست، ثابت نمی شود برای مستأجر یدی بر اون حر و نه بر منفعت حر، خصوصا لو قلنا، خصوصا اگر قائل بشیم به این که اجاره حر تملیک انتفاع است نه منفعت. فتأمل اشاره به این است که اگر اجاره حر رو تملیک انتفاع بدانیم، فرقی بین عاریه و اجاره نخواهد بود. سؤال دوم، آیا رهن عبد مسلمان در نزد کافر جایز یا نه؟ مطلب داره خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.
بسم الله.